صبحانه با خبر.
یه روز تعطیل دیگه، یه صبح آذر ماهی دیگه، یک حال و هوای تازه وسط هفته در ایران و باز هم رادیو فردا با یک برنامه زنده همیشگی. رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران با شماست. از هر جایی در ایران که صدای ما رو میشنوید، سلام بر شما در گوشه و کنار کشور. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فرداست و ما از همین لحظه با شما هستیم تا 90 دقیقه آینده. یک برنامه پروپیمون و سرشار از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل داریم که همکارانم از دیشب تا این موقع تهیه کردن و بعضی هاشون چشم روی هم نگذاشتن تا این لحظه برسه. در دمای 7-8 درجه‌ای پایتخت توی هوای صاف و بیبارون شمال جنوب و شرق و غرب ایران باز هم اینجاییم، به این امید که بیدار باشین و وقتش رو هم داشته باشید برای با رادیو فردا بودن. در صبح سه‌شنبه، یک روز تعطیل مذهبی در ایران، در 15 صبح آذر ماه برای شما درباره برنامه تازه برای جلب پشتیبانی جهانی از آزادی نسرین ستوده از زندان میگیم. درباره وضعیت یورو و دیدار دو رهبر دو کشور عضو اتحادیه اروپا هم میشنوید. درباره وضعیت مفید ساعت کاری در ایران و پیشنهاد برای کم کردن تعطیلات رسمی هم براتون میگیم. از فرهنگ تعزیه خوانی در روزهای محرم هم میشنوید. ما سری به سوریه و مصر میزنیم، درباره آخرین اخبار ناآرامی و همطور انتخاباتشون میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در تمام این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحانه با خبر در روز سه‌شنبه، البته در کنار بقیه همکارانم در رادیو فردا. و یکی از این همکارای ما، یکی از این بچه‌ها، بکتاش خمسه‌پور هست که از دیشب احتمالاً صداش رو شنیدید اگر بیدار بودید و خبرها رو شنیده باشید و میدونید که خبرهای داغ و تازه رو از دیشب برای شما خونده. بکتاش همین الان زبونم گرفت.
صبح بخیر. آزاده، حالت خوبه؟
من خوبم. خیلی بیداری؟
آره دیگه، ما شب زنده داران باید تازه ترین خبرها رو به آگاهی شنوندگان برسونیم.
حالا به آگاهی ما برسون که تازه ترین خبرها درباره ایران چیه؟
تازه ترین خبرها تحریم هاییه که استرالیا اعلام کرده بر اقدامات خودش میافزایه علیه ایران، و همچنین دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون که از کشورها خواسته که ساکنان اردوگاه اشرف رو بپذیرن و بهشون پناهندگی اعطا کنن و قرار است در این زمینه شورای امنیت امروز جلسه بده در مورد گزارشی که بان کی‌مون تهیه کرده.
خب غیر از ایران دیگه چه خبر هست تو دنیا؟
در اعتراض به انتخابات اخیر روسیه، صدها تن دستگیر شدند و مسئله‌ای که اکنون محدوده پولی یورو رو تهدید می‌کنه، کاهش رتبه اعتباری، احتمال کاهش رتبه اعتباری کشورهای محدوده پولی یورو،
که البته ما یک گفتگوی اقتصادیمون درباره همین موضوع هست. فکر کنم دیگه ازت نپرسم چون میتونی مفصل‌تر همینها رو بخونی توی خبر.
وقت کم میاریم.
وقت خیلی کم میاریم.
ضمن اینکه سیاره‌ای مانند زمین کف شده که بهش خواهیم پرداخت.
چه جاله. بکتاش خمسه‌پور، خبرهای تازه.
در پی اعتراضات در مسکو، پایتخت روسیه، به انتخابات اخیر آن کشور حدود 300 تن دستگیر شدند. به گفته ناظران بین المللی، انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با خدشه‌ها و تخلفاتی به سود حزب حاکم توأم بوده است. رسانه‌های روسی گفتند پلیس از راهپیمایی معترضان به سوی کمیسیون مرکزی انتخابات جلوگیری کرده است. گزارش حاکی است در اعتراضات مشابهی در شهر سن پیترزبورگ 100 تن نیز دستگیر شدند. در انتخابات روز یکشنبه، حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین، نخست وزیر آن کشور، اندکی کمتر از 50% رأی را کسب کرد که بسیار کمتر از رأی آن حزب در انتخابات دوره گذشته در سال 2007 میلادی بود. پا 15 کشور محدوده پولی یورو در معرض کاهش رتبه اعتباری خود قرار گرفتند. سازمان اعتبار سنجی استاندارد اند پور S&P احتمال داده است این اقدام را به خاطر تنش‌های سیستماتیک در محدوده یورو انجام دهد. این تصمیم کشورهایی با بهترین رتبه اعتباری چون فرانسه و آلمان را در بر می‌گیرد. دو کشور محدوده یورو که به وضعیت اعتباریشان اشاره‌ای نشده، یکی قبرس است که وضعیتش در دست بررسی است و دیگری یونان است که پایین‌ترین رتبه اعتباری جهان را دارد. به گفته تحلیلگران اقتصادی، امکان کاهش رتبه اعتباری کشورهای محدوده یورو احتمالاً فشار بیشتری بر رهبران این کشورها خواهد آورد تا طی روزهای آینده در نشست خود راه حلی برای مشکلات بدهیشان پیدا کنند. استرالیا با محدود کردن بازرگانی در حوزه‌های نفتی و مالی ایران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. وزیر خارجه استرالیا کوین راد امروز ضمن تاکید بر نگرانی‌های کامبرا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اقدامات جدید استرالیا نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را هدف گرفته است. پیشتر بریتانیا، کانادا و ایالات متحده به دنبال گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای بر ایران اعمال کردند. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده که ایران ممکن است در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای تحقیق می‌کند. تهران گزارش اخیر آژانس را بی اساس خوانده است. دبیر کل سازمان ملل بان گیمون از کشورها خواسته است ساکنان اردوگاه اشرف در عراق را بپذیرند. بغداد مصمم است اردوگاه اشرف محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کند. بان گیمون در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت در زمینه ماموریت همیاری سازمان ملل برای عراق نوشته است به منظور یافتن یک راه حل پایا برای ساکنان این اردوگاه ضروری است که کشورهای بالقوه ثالث تمایل خود را برای پذیرش آنها نشان دهند.
متشکرم. مکتش خمسه‌پور بود و قول میده که برگرده تو بخش دوم صبحانه با خبر. حدود 23-24 دقیقه دیگه برای ما سرخط مهمترین خبرهای روز ایران و جهان رو بخونه. ادامه صبحانه با خبر. جلب پشتیبانی جهانی از آزادی یک وکیل زندانی در ایران، نسرین ستوده، وکیلی که وکالت پرونده‌های سیاسی زیادی را به عهده داشت.
نامه‌هایی رو تنظیم کردیم، هم مستقیم به مقامات ارشد ایرانی ارسال میشن، هم به وزرای خارجه کشورهای مختلف که این درخواست رو از دولت ایران مطرح کنند.
پیشنهاد طرح کاهش تعطیلات رسمی کشور از جمله نوروز به مجلس به دلیل پایین بودن بهره‌وری ساعات اداری.
کار دولتی یک نوع امتیازی است که فرد میگیره و عملا دلبندی زیادی به کار دولتی ندارن و وقتی هم که کار نمیکنن افراد احساس گناه و احساس بدی هم ندارن.
ادامه کنفرانس وزرای خارجه کشورهای مختلف در آلمان درباره آینده افغانستان. نتیجه نشست در روز اول
توافق روی ادامه یا تداوم کمک‌های جامعه بین‌المللی از افغانستان است، مخصوصاً در ساحه اقتصاد باید کمک‌ها شود.
و البته که اینها فقط بخش‌هایی هست که در طول برنامه زنده امروز می‌شنوید، همراه با چندین گزارش ورزشی و اقتصادی و اجتماعی و هنری دیگه. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. حدود 2.5 سال از انتخابات اخیر ایران میگذره و هنوز تعداد زیادی از زندانیانی که بعد از این انتخابات بازداشت شدن در حال گذراندن دوران محکومیت 3, 5, 9 تا 15 سال خودشون هستن. یکی از این زندانیان سیاسی یک وکیل برجسته حقوق بشری هست که پرونده های موکلان سیاسی و فعالان مدنی زیادی رو هم در دست داشت. اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران برنامه‌ای رو برای جلب پشتیبانی جهانی از آزادی این وکیل زندانی یعنی نسرین ستوده و برجسته کردن شرایط زندانیان عقیدتی در ایران راه اندازی کرده. یکی از اقداماتی که تو این برنامه شکل گرفته یک ویدیوی چند دقیقه‌ای هست با عنوان ستوده را فوراً آزاد کنید. بهروز کارونی.
از بسیاری از افرادی که به خاطر بیان عقایدش خودشون به زندان رفتند مجانی دفاع کرد.
در ویدئو ستوده را فوراً آزاد کنید. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، در مورد تعهد نسرین ستوده نسبت به حرفش، حبس او و ضرورت تلاش گسترده بین‌المللی برای آزادی این حقوقدان و فعال حقوق بشر سخن می‌گوید. نسرین ستوده به دنبال فعالیت‌های خود برای لغو محکومیت اعدام برای افراد زیر 18 سال، بهبود حقوق زنان و دفاع از زندانیان عقیدتی در ایران و در عرصه بین‌الملل چهره‌ای شناخته شده به شمار می‌رود. وی در سال 2008 برنده جایزه حقوق بشر از کمیته بین‌المللی حقوق بشر در ایتالیا و در سال جاری برنده جایزه آزادی برای نوشتن از انجمن قلم آمریکا شد. خانم ستوده روز 13 شهریور سال 89 بازداشت شد. اتهام‌های وارد شده به او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام بوده است. نسرین ستوده در شهریور سال جاری توسط دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. از هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی برای حقوق بشر در ایران، در ارتباط با هدف از تهیه این ویدیو می‌پرسم.
این برنامه‌ای هست که برای آزادی خانم ستوده شروع شده و میخوایم که توجه جهانی رو جلب کنیم به ایشون و درخواست وسیعی از اقصانوات دنیا برای آزادی ایشون انجام بشه.
برنامه آزادی ستوده که نحوه نمایش آن به صورت چند رسانه‌ای و بر روی سایت کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران طراحی شده است، حاوی چند ویدیو، یک مجموعه عکس و یک ویدیوی اختصاصی از نسرین ستوده است که قبل از بازداشت او فیلم برداری شده و برای نمایش در اختیار کمپین قرار داده شده است. در آن فیلم ویدئویی نسرین ستوده در خصوص اعدام افراد زیر 18 سال در ایران سخن میگوید. این صفحه همچنین در برگیرنده اقدامات دیگری است که افراد می توانند برای حمایت از خانم ستوده بردارند. از جمله این اقدامات ارسال دو نامه است. هادی قائمی:
خیلی مهم هست که مقامات ایرانی بدونند که دنیا از وضعیت زندانیان عقیدتی مانند خانم ستوده در ایران اطلاع داره و درخواست آزادی فوری این زندانیان رو مطرح کنند. وقتی که دولت ایران از اقصانوات دنیا، مخصوصاً وزارت خارجه های کشورهایی که با دولت ایران ارتباط دارند، این پیغام رو بشنوه، شکی نیست که متوجه خواهند شد که این حبس‌های غیر عادلانه در سطح دنیا غیر قابل قبول هست. و در همین جهت هست که نامه‌هایی رو تنظیم کردیم، هم مستقیم به مقامات ارشد ایرانی ارسال میشن، هم به وزرای خارجه کشورهای مختلف که این درخواست رو از دولت ایران مطرح کنند.
سخنگوی کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران همچنین اشاره می‌کند که برنامه‌های دیگری برای آزادی سایر زندانیان سیاسی در ایران در نظر گرفته شده است.
این کمپین در حقیقت برای آزادی خانم ستوده در حقیقت سرآغاز برنامه بسیار وسیعی هست که ما برای زندانیان سیاسی عقیدتی در نظر داریم و این اولین موردش هست و در چند ماه آینده چندین نمونه دیگه برای زندانیان دیگه، نه تنها کسانی که شناخته شده هستن مانند خانم ستوده، ولی به خصوص زندانیان گمنامی هم که به ناحق در زندانهای ایران به سر میبرند آغاز خواهیم کرد و امیدواریم که به طور وسیع در سطح بین‌المللی این کمپین پا بگیره.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 88 تا کنون، شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، رهبران دانشجویی و مدافعان حقوق بشر بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. به نوشته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، زندانیان عقیدتی بسیاری در مورد شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها گزارش‌های ارائه کردند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران این گونه گزارش‌ها را رد کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید. رابطه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. در ساعت 7:14 در ایران بریم سراغ یک گفتگوی اقتصادی. درباره نشست رهبران فرانسه و آلمان قرار هست بشنویم که دیروز در پاریس برگزار شد و به نظر میرسه که سرآغاز روزهای سرنوشت ساز در تاریخ اروپا باشه. توی این نشست این دو کشور خواستار تشکیل معاهده جدید برای تقویت واحد پولی یورو شدند. همین الان توی سایت ما میتونید گزارش مفصل این نشست رو بخونید، اما گفتگوی اقتصادیمون را هم از دست ندید.
اقتصاد روز.
فیدون خاوند، من بهتون سلام میکنم از رادیو فردا و امیدوارم که صبح سه‌شنبه خوبی شروع کرده باشید.
صبح شما بخیر خانم اسدی و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، رئیس جمهوری فرانسه و همطور صدر اعظم آلمان دیروز در پاریس، جایی که شما هستید، تلاش‌های تازه‌ای رو برای خارج کردن منطقه یورو از خطر فروپاشی شروع کردن. شما در مورد نتیجه نشست این دو رهبر اروپایی چی می‌دونید؟
نشست رهبران فرانسه و آلمان زمینه‌ساز نشست رهبران 27 کشور و دولت عضو اتحادیه اروپا است که پنجشنبه و جمعه آینده 8 و 9 دسامبر برای پرداختن به سرنوشت اروپا در بروکسل تشکیل میشه. در واقع آلمان و فرانسه به عنوان دو قدرت اول اروپا نقش درجه یک رو دارن در تنظیم سناریوهای خروج از بحران و همینطور ترسیم آینده اتحادیه اروپا. مهمترین نتیجه نشست دیروز رهبران دو قدرت اروپایی دستیابی به یک توافق بود که قرار است مبنای گفتگوهای آخر هفته رهبران اتحادیه اروپا باشه. متا این توافق عملا بر پایه نظریات آلمان تنظیم شده. بلن میخواست که کشورهای عضو انضباط بودجه رو 100% رعایت بکنن و اگر کسره بودجه اونها از 3% تولید ناخالص داخلیشون بیشتر شد خود به خود جریمه بشن. این حرفش به کرسی نشست. بلن حاضر نبود اوراق قرضه مشترک اروپایی بر پایه نوعی همبستگی مالی بین کشورهای عضو به بازارها عرضه بشه. در این مورد هم حرفش به کرسی نشست و بالاخره آلمانی ها حاضر نبودند بانک مرکزی اروپا اوراق قرضه کشورهای عضو رو مستقیما از اونها خریداری بکنه و یا اونها قرض بده. در این زمینه هم خانم مرکل برنده شد. خلاصه اینکه بر پایه پیشنهادهای آلمان قرار است قراردادهای تازه‌ای برای آینده وحدت اروپا نوشته بشه، ولی پیشنهاد صرفا آلمانی است.
اینطور که شما میگید آقای خوابن، آلمان فعلا برنده این نشست هست و مهمترین دستاورد این نشست هم دستیابی به یک توافق هست. اما این توافق‌های دیروز آلمان و فرانسه میتونه به این معنا باشه که بحران منطقه یورو و اروپا دیر یا زود کم میشه یا فروکش میکنه؟
در مجموع بازارهای مالی دنیا در اروپا، آسیا و آمریکا از این توافق استقبال کردن، ولی به نظر نمیرسه که بحران اروپا واقعا به پایان خودش نزدیکتر شده باشه. این خطر وجود داره که اوجگیری آلمان در صحنه اروپا واکنش‌های بدی رو در تعدادی از کشورهای اروپایی به وجود بیاره. خیلی از رسانه‌های فرانسوی نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور رو متهم می‌کنند که در برابر آلمان زانو زده، تمام و کمال به نظریات برلین تسلیم شده. و در بعضی دیگه از کشورهای اروپایی هم ما شاهد افزایش گرایش‌های ضد آلمانی هستیم. از طرف دیگه پیشنهادهای مشترک فرانسه و آلمان در مورد تغییر قوانین ناظر بر اتحادیه اروپا اگر هم در نشست پنجشنبه و جمعه آینده به امضای رهبران اروپا برسه، باید بعداً از طرف پارلمان‌های اونها تصویب بشه و این کار ساده‌ای نیست. به هر حال به احتمال خیلی زیاد چهره اروپا عوض میشه، ولی معلوم نیست در چه جهتی.
این عوض شدن چهره آقای خاوند میتونه مثبت باشه؟ یعنی اینکه آیا مثلا کارشناسان اقتصادی اروپا درباره آینده یورو خوشبین هستن؟
شاید بشه گفت که 50% محافل مالی و کارشناسی اروپا روی بقای یورو شرط بندی میکنند، 50% هم روی نابودی اون. در خارج از منطقه یورو از جمله در انگلستان بانک ها با همین سردرگمی دست به گریبان هستند و از جمله دست به ابتکارهایی میزنند که اگر عمر یورو به آخر رسید برای یک چنین احتمالی آماده باشند و غافلگیر نشند.
و بعد از این بحث‌های اقتصادی و سیاسی می‌خوام براتون یک موسیقی پخش کنیم از یک خواننده ایرانی آشنا به اسم اعظم علی که صداش رو روی فیلم‌های مختلف هالیوودی و آمریکایی شنیدید. اون در سریال معروف فرار از زندان خونده و همینطور فیلم معروف 300. از اعظم علی این ترانه رو بشنویم.
I see.
جمع علی اسم خواننده‌ای هست که الان دارید صداش رو میشنوید، در لس آنجلس زندگی میکنه و از 4 سالگی البته در هند زندگی میکرده و مدت زیادی هست که برای فیلم‌های مختلف در آمریکا از اون دعوت میشه که با همین نوا برای اونها بخونه. شاید این کار زیاد مناسب الان نبود، به هر حال یک لالایی بود که میتونه حتی ما رو بیدار کنه. اما در مطبوعات عرب امروز صبح چه چیزایی نوشته شده؟ فکر میکنم که سوریه یکی از موارد مشترکی باشه که توی مطبوعات عرب بین المللی در موردش بحث شده باشه و آخرین خبرها هم باید موافقت سوریه باشه با ته اتحادیه عرب.
درست میگه، بحران سوریه همچنان در صدر اخبار مطبوعات جهان عرب هست. موافقت سکوت کرده سوریه، اینطور که اعلام کرده وزارت امور خارجه با طرح تادی عرب برای اعزام نیروها، اما فیزمهای مثل شرق الاسرت و الحیات این موافقت رو بیشتر یک مانور سیاسی دونسته از طرف نظام سوریه. روزنامه الحیات لغو کرده از نبیل العربی در تادی عرب که گفته این شرط و شروطی که سوریه جدید گذاشته در موافقت خودش با طرح قبلا مطرح نکرده بوده. اما که تحولات دیگه سوریه که همزمان بوده با این موافقت، روزنامه لبنانی المستقبل گزارش داده که سوریه اقدام به مانور نظامی کرده و این مانور نظامی این دفعه در روز دومش مانور موشکی بوده و این پیامی برای کشورهای همسایش.
در مورد اشاره تلویحی عربستان سعودی برای دستیابی به سلاح اتمی توی مطبوعات عربی امروز چه گزارش ها یا مطالبی پیدا میکنی؟
این مطلبی رو به نقل از سوشیال فیشر رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی روزنامه های البیان امارات و الوطن کویت نوشتن. سوشیال فیشر که سخنرانی کرد در کنفرانس خلیج فارس و جهان در ریاض از احتمال تلاش عربستان سعودی برای دستیابی به سلاح اتمی سخن گفته. ترکیه الفیصل گفته که این اقدام عربستان سعودی به این دلیل هست که جامعه جهانی شکست خورده در قانع کردن ایران و اسرائیل به کنار گذاشتن سلاح اتمی خودشون و برای همین عربستان سعودی برای حفظ امنیت خودش احتمال داره تلاش کنه برای دستیابی به این سلاح.
دیروز در مصر دور دوم مرحله اول انتخابات برگزار شد. به نظر میرسه که مردم چندان پرشور شرکت نکردن توی انتخابات. توی مطبوعات در مورد مصر چه چیزایی نوشته شده؟
که مطبوعات جهان عرب چیزهای دوم و سوم رو به خودش اختصاص داده. روزنامه الاهرام اشاره کرده به حضور بسیار کمانگی مردم که دوره دوم مرحله اول انتخابات و گفته که این حضور کمان میزان مشارکت مردم رو توی مرحله اول به 52% کاهش داده، در صورتی که این حضور 62% بود طبق اعلام اولیه. الان هم رقابت بین اخوان المسلمین و گروه‌های سلفی، اما احزاب لیبرال در چپ یک بیانیه مشترکی صادر کردن و اون رو روزنامه الاخبار مصر منتشر کرده و گفتن در مراحل بعد سعی میکنن یک جای پای آبرومندانه در پارلمان به خودشون اختصاص بدن، اگرچه به نصف نمیخوان که بتونن نتایج رو به طور عمده تغییر بدن.
ایلیا جزائری و مطبوعات امروز عرب زبان.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شامگاهی.
بله، و البته الان در صبحانه با خبر می‌خوایم بریم از خبرهای ورزشی هم چیزهایی بشنویم، خبرهایی رو که فریبرز غریب برامون انتخاب کرده.
دنیای ورزش.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 3 نامزد نهایی عنوان بهترین بازیکن سال 2011 را اعلام کرد. لیونل مسی آرژانتینی از بارسلونا، ژاوی همبازی مسی از اسپانیا و کریس رونالدو پرتغالی از رئال مادرید. سال گذشته نیز این 3 نفر به این مرحله رسیدند که سرانجام مسی توپ طلایی را از آن خود کرد. سر الکس فرگوسن سرمربی منچستر یونایتد، پپ گواردیولا سرمربی بارسا و خوزه مورینیو از رئال مادرید هم 3 نامزد نهایی کسب عنوان بهترین مربی سال جهان هستند. فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امروز در مقر AFC در شهر کوالالامپور مالزی قرعه کشی می شود. 32 تیم حاضر در این مسابقات به 8 گروه 4 تیمی در دو منطقه شرق و غرب آسیا تقسیم می شوند. پس از کسر شدن سهمیه ایران در لیگ قهرمانان، تیم‌های سپاهان و پرسپولیس به عنوان قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی مستقیماً در مرحله گروهی حاضر هستند و استقلال و ذوب‌آهن تیم‌های دوم و سوم لیگ برتر باید در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان شرکت کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین، از میان 8 کمک داور معرفی شده از سوی فدراسیون فوتبال ایران برای شرکت در تست AFC 3 نفر رد شدند. در میان این 3 کمک داور، یکی از آنها حسین کامرانی فر چهره شاخص داوری ایران است که طی 2 سال گذشته در میادین بین‌المللی درخشش زیادی داشته و عنوان بهترین کمک داور آسیا را نیز در کارنامه دارد. تمرینات تیم‌های پرسپولیس و استقلال برای آمادگی هرچه بیشتر در 73 شهرآورد سرخابی پایتخت ایران ادامه دارد. از اردوی سرخپوشان خبر می‌رسد که تمرینات این تیم روز گذشته پشت درهای بسته و به دور از چشم هواداران و خبرنگاران انجام شد. تیم‌های استقلال و پرسپولیس در دور 1/4 نهایی جام حذفی روز جمعه پیش رو در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف یکدیگر می‌روند. در فوتبال اروپا امشب 8 بازی از دور آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان در دستور کار است. در گروه‌های پنجم تا هشتم تیم‌های بایل لورکوزن، آرسنال، آپوئل قبرس، بارسلونا و آس میلان از قبل صعود خود را مسجل کردند، اما در چند دیدار سرنوشت‌ساز امشب چلسی پذیرای والنسیا است، بورسیا دورتموند از المپیک مارسی پذیرایی می‌کند و پورتوی پرتغال زنیت سن پترزبورگ روسیه را پیش رو دارد. و فابیو کاپلو سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس امیدوار است که محرومیت وین رونی در جلسه استیناف روز پنجشنبه کاهش یابد تا او بتواند در مرحله گروهی مسابقات یورو 2012 به میدان برود. یوفا ماه گذشته رونی را به دلیل درگیری با بازیکن حریف در دیدار انگلیس مقابل مونتنگرو در مسابقات مقدماتی یورو 2012 که منجر به اخراجش از زمین شد 3 جلسه محروم کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
سلام دوباره بر شما و صبحتون بخیر. اگر تازه به ما پیوستید، از استودیوی رادیو فردا با شما هستیم با برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر که البته الان 1 ساعتش باقی مونده. این 1 ساعت رو هم با خبر شروع می‌کنیم و البته سرخط خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور. بعد از سرخط من برمیگردم براتون توضیح میدم چه برنامه‌ای داریم. بکتاش،
درود شنوندگان عزیزم. در پی اعتراضات در مسکو، پایتخت روسیه، به انتخابات اخیر آن کشور حدود 300 تن دستگیر شدند. به گفته ناظران بین‌المللی، انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با خدشه‌ها و تخلفاتی به سود حزب حاکم توأم بوده است. 15 کشور محدوده پولی یورو در معرض کاهش رتبه اعتباری خود قرار گرفتند. سازمان اعتبارسنجی S&P احتمال داده است این اقدام را به خاطر تنش‌های سیستماتیک در محدوده یورو انجام دهد. استرالیا با محدود کردن بازرگانی در حوزه‌های نفتی و مالی ایران، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. وزیر خارجه استرالیا کوین راد امروز ضمن تاکید بر نگرانی‌های کامبرا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اقدامات جدید استرالیا نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران را هدف گرفته است. دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون از کشورها خواسته است ساکنان اردوگاه اشرف در عراق را بپذیرند. بغداد مصمم است اردوگاه اشرف، محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق، را تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کند. دبیر کل سازمان ملل گفت وی و دیگر مقامات ارشد سازمان ملل کشورهای عضو را در این رابطه تشویق کردند و سیاره مانند زمین در مدار خورشیدی به فاصله 600 سال نوری از زمین کشف شده است. این سیاره که حدود 2 برابر زمین است به وسیله تلسکوپ فضایی کپلر ناسا کشف شده است که 3 سال پیش راه اندازی گشت.
این خبر جذاب رو گوشی آخرش بگی.
آره دیگه، بهترینا هم که آخر سر میاد.
بکتاش خمسه پور برمیگرده 27-8 دقیقه دیگه باز همینجاست توی بخش سوم صبحانه با خبر با خبرهای تازه. در ادامه پیشنهاد طرح کاهش تعطیلات رسمی کشور به مجلس شورای اسلامی به دلیل پایین بودن بهره وری ساعات اداری.
کار دولتی یک نوع امتیازی است که فرد میگیره و عملا دلبندی زیادی به کار دولتی ندارن و وقتی هم که کار نمیکنن افراد احساس گناه و احساس بدی هم ندارن.
جولیان آسانج، بنیانگذار سایت ویکیلیکس، به سوئد بر نمیگرده. و فرهنگ تعزیه در عزاداری محرم در ایران. چند سالی هست که بحث‌های مختلفی در مورد کاهش چند روز از تعطیلات رسمی در ایران مطرح میشه، از جمله کم کردن تعطیلات نوروز. اما حالا گویا این بحث جدی‌تر شده و قراره در مجلس مطرح بشه. قضیه اینه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طرحی که گفته شده برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور هست، به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده تا از تعداد تعطیلات سراسری کشور از 25 روز به 16 روز کاهش پیدا کنه و تعدادی از مناسبت‌های مذهبی هم فقط توی بعضی از استان‌ها تعطیل باشه. رضا جمالی و جزئیات بیشتر در مورد این موضوع.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین تحقیق خود به حل موزل تعطیلات در ایران پرداخته و در طرحی پیشنهادی به نمایندگان مجلس و دولت خواستار کاهش تعطیلات رسمی کشور شده است. هدف از این پیشنهاد تجمیع و نظم دادن به تعطیلات در ایران است که علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، هر از گاهی هم به واسطه اتفاقی دولت روزهایی را تعطیل اعلام می کند. مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که تعطیلات رسمی هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌سازد. در این مسئله به موضوع هزینه‌های دستمزد پرداختی به نیروی کار به ازای روزهای تعطیل اشاره شده است. در این گزارش آمده که حدود 20% دستمزد پرداختی کشور بابت روزهای تعطیلی است که در آن کار و تولیدی صورت نمی‌گیرد. با این حال در کنار تعطیلات رسمی کشور که 25 روز است، تعطیلات پایان هفته و تعطیلاتی را که دولت گاه و بیگاه به خاطر مواردی از جمله مسائل جوی و یا مواردی مانند کاهش ساعات کار در روزهای ماه رمضان را نیز باید اضافه کرد. دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان در دانشگاه شریف تهران، زیان هر روز تعطیلی در کشور را حدود 400 میلیارد تومان برآورد می‌کند. اکبر مهدی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید که هر کشوری میتواند تعطیلات ملی خود را داشته باشد، اما در ایران مسائل ایدولوژیکی بر میزان این تعطیلات تأثیر گذاشته است.
جمهوری اسلامی وقتی به وجود اومد هم یه حکومت سیاسی بود هم یه حکومت دینی و ترکیب ایدئولوژیکی که به وجود اومد از یک دولت مذهبی عملاً به ایامی که باید به طور رسمی تعطیل میشد اضافه کرد، یعنی ایام مذهبی ما را هم گسترده کرد، هم ایام سیاسی ما را اضافه کرد، هم یک سلسله ایام ایدئولوژیکی که در ارتباط با جنگ در ارتباط با تاریخ خود جمهوری اسلامی هست اضافه کرد. از طرف دیگه بوروکراسی ایران هم بیشتر و فربهتر شد در ارتباط با ساختار دولت و افزایش کارمندان در دولت.
از سوی دیگر در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع ساعات کار مفید در ایران نیز اشاره شده است. در این گزارش آمده که در خوشبینانه ترین حالت ساعات کار مفید در ایران 2 ساعت است، در حالی که در بدبینانه ترین حالت در کشورهای پیشرفته 5 ساعت است. موضوع کمکاری و بهره‌وری پایین در سازمان‌های دولتی ایران چیز تازه‌ای نیست و در گزارشی که چندی پیش یکی از شبکه‌های خبری تلویزیون جمهوری اسلامی درباره کمکاری بعضی از سازمان‌های دولتی تهیه کرده بود، بعضی از شهروندان و مراجعه کنندگان به این سازمان‌ها این گونه گفتند و این گونه گلایه کردند.
صبح که میان نیم ساعت صبحونه شده. صبحونه که خوردن اومدن ساعت 9 میان. بعد 10 و نیم 11 کار می‌کنن. کلاً در روز 3 ساعت کار می‌کنن. 3 ساعت چه به درد این جامعه می‌خوره.
مثلا ما رفتیم دارایی نیم ساعت مونده برس 2 یارو میگه آقا تعطیله. ممیز نشسته مثلا کار داریم مثلا می‌دونیم مثلا شبلانی رفتیم میگه آقا تعطیله.
تو 2 و نیم بعد از ظهر نه تا لااقلن بعد تا 4 باشه.
اگه کار مفید انجام بدن خوبه. یعنی بیان همون ساعت کار انجام بدن خوبه تا ساعت 2.
اما در کنار پایین بودن ساعات مفید در ایران، بحث دیگری که مطرح می شود موضوع وجدان کاری است، موضوعی که به نظر بعضی از جامعه شناسان با مسئله ساعات مفید کار افراد در یک جامعه در ارتباط است. اکبر مهدی، استاد اقتصاد سیاسی، درباره مسئله وجدان کاری در جامعه ایران این گونه اعتقاد دارد.
این رو منطقه باید به صورت دو بخش نگاه بکنیم، بخش دولتی و بخش غیر دولتی. از نظر وجدان کاری و از نظر میزان کارآمدی و مفید بودن کار در بخش خصوصی ما کمتر مشکل داریم، بخش های اصلا حالت استثماری میرسه. اما در حوزه دولتی مسئله متفاوت هست متاسفانه. در ایران مثل بسیاری از دیگر کشورهای جهان سوم، کار دولتی یک نوع امتیازی است که فرد میگیره و عملا دلبندی زیادی به کار دولتی ندارن و وقتی هم که کار نمی کنن افراد احساس گناه و احساس بدی هم ندارن. چرا؟ فکر میکنن این دولت هست که بهشون بدهکار هستش و این حق بهره‌وری از دولت بدون بازده برمیگرده به ابتدای به وجود آمدن ساختار دولت در ایران و تا امروز ادامه پیدا کرده و بیشترش در ارتباط با این هستش که افراد کار دولتی رو حق خودشون میدونن و به خصوص که در ادارات این مشاغل به مقدار زیادی پایه‌های ایدئولوژیک داره. افراد مشاغلی که کسب میکنن یا بر اساس پارتی بازی، رفاقت و به میزان کمتری نسبت به جوامع دیگر بر اساس شایستگی لازم هست.
با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که تعطیلات کشور شامل 4 روز نخست نوروز، 13 فروردین، روزهای عید فطر، عید قربان، عید قدیر، همچنین نیمه شعبان، 28 صفر، 21 رمضان و روزهای تاسوعا و عاشورا باشد. هنوز دولت نسبت به این پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس واکنشی نشان نداده است.
رضا جمالی بود و موضوع گزارشم طرحی برای ساماندهی تعطیلات رسمی کشور بود که به نمایندگان مجلس پیشنهاد شده.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
7:39 دقیقه در ایران هست. در امروز صبح در صبحانه با خبر میخوام بریم سراغ یک بحث فرهنگی که البته یکم متفاوت هست با بقیه روزها و در مورد یک موضوع ثابت و البته یک اتفاق فرهنگی و هنری و تاریخی در ایران است که هر سال به خصوص توی 10 روز اول ماه محرم برگزار میشه.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سرکویی سلام بر شما در صبح روز سه‌شنبه، حالتون چطوره؟ اوضاع خوبه؟
سلام می‌کنم به شما خانم اسدی، به شنوندگان عزیزم همینطور، و امیدوارم که در این روزها که هم تعطیلات هست هم عزاداری، شنوندگان ما روز خوبی رو شروع کنن.
اتفاقا در همین روزها که هم تعطیلات هست هم عزاداری، همونطور که خودتون اشاره کردین، می‌خوام سوالاتی بپرسم ازتون در مورد مراسمی که در این ماه برگزار میشه. توی ماه محرم مردم با چیزی به اسم تعزیه دیگه بسیار آشنا هستن که یکی از آیین‌های مذهبی در این ماه محسوب میشه. شما خبر دارید که چه تعزیه هایی در دستور کار هست که امروز اجرا بشه؟
یکی از تعزیه ها مربوط میشه به اون ده شب تعزیه در فرهنگسرای نیاوران که شروع شده و امروز به پایان خواهد رسید از تعزیه خانان استان قم. برنامه دیگه که به خصوص جالب هست، 8 نمایش عاشورایی رو اینا تنظیم کرده بودن در محوطه تئاتر شهر که امروز که روز عاشورا هستش، مراسم سنجزنی، پرده خوانی، مناقب خوانی، سوگینه بوشهر، گزارش واقعه و تعزیه امام حسین اجرا خواهد شد. همچنین در مجموعه ارگ هم برنامه هایی هست که امروز به خصوص پیشخوانی و جوشیخوانی و چاوشخوانی بوشهر است. این برنامه بیشتر آیین های مختلف سوگواری در استان های مختلف است که امروز هم بعضی هاش اجرا خواهد شد.
معمولا اجرای تئاترها و نمایش فیلمها توی سینماها تعطیل میشه، اما تعزیه خودش یه جور تئاتر سنتی هم توصیف میشه در کنار مراسم آیینی که هست.
توجه بکنیم که تعزیه در واقع یک نوع تئاتر هست که برمیگرده به مراسم سوگ سیاووش در ایران باستان. در گذشته یک مراسمی برگزار میشده به مناسبت مرگ سیاووش که داستانش معروف هست میدونیم، در نواحی جنوبی ایران که اتفاقا سیبین دانشور اون رمانش خیلی خوب اون رو توضیح داده در رمان مشهور سوگشون. بعد همین مراسم برگشته بخشی به صورت مراسم عزاداری در اومده، عناصری از ایران باستان میاد توی هیئت‌های سینزنی مثل اون علم که علامت هفت سرب رو داره و سر درخت مقدس زردشتی ها است که البته با این آیین اسلامی تلفیق شده و بخشی از ویژگی های تئاتر داره. هنرپیشه اونطور بازی نمیکنه که لا نقششو باور بکنه و شنوندن باور بکنه که این کسی که الان داره رو صحنه بازی میکنه همون شخص تئاتره. هنرپیشه مدام توضیح میده که من فلانی هستم دارم فلان نقشو بازی میکنم. تعزیه یک بافت دراماتیک داره، یک داستان درش رخ میده، دکور صحنه سازی داره و در زمان قاجاری در تکه دولت هم که بدونیم اصلا تئاتر رسمی بوده که اجرا می‌شده. بنابراین می‌بینیم که تعزیه مثل تئاتر روحوزی، تئاترهای سنتی هستن که خب تعزیه جنبه آیینی هم داره، اما تمام مشخصات یک تئاتر رو داره و حتی نسخه‌هایی که از روش تعزیه می‌خونن در واقع همون نمایشنامه‌ها هستن و هر کی رو خودشو بازی می‌کنه، با توجه به اینکه البته در تعزیه مردها نقش زنا رو بازی می‌کنن که این در قرون وسطای اروپا هم در برخی مراسم آیینی بوده.
همونطور که شما گفتید یه جور تئاتر سنتی هست که هنوز مدرن نشده.
نه، این یک نوع تئاتر سنتی است که به همون شکل سنتی شب وقتی اجرا میشه بسیار زیباست. البته میشه عناصری از اون رو گرفت در تئاتر مدرن به کار برد و ما میبینیم که این کارو کردن. مثلا فاصله گذاری که در تعزیه هستش که یک تکنیک هست رو در تئاتر پیتر بروک میبینیم، یا خود برشت مثلا از تئاتر چینی فاصله گذاری رو گرفته که این فاصله گذاری تئاتر چینی شبیه تعزیه هست، یا مثلا بعضی از هنرمندان خود ما بعضی از این تکنیک های تعزیه رو گرفتن، مثلا اسماعیل خرد توی نمایشنامه هاشون به کار گرفتن تکنیک شبیخانی، تکنیک روحانی، اینا رو میشه گرفت و در تئاتر مدرن تلفیق کرد به عنوان تکنیک به کار برد.
و این نسل جوان چقدر تعزیه جذابیت داره بعد از این همه سالی که گذشته تغییری نکرده، همطور به عنوان یک تئاتر سنتی سر جای خودش باقی مونده و یه سری آدم‌های خیلی مشخص هر سال تعزیه رو زنده نگه می‌دارن.
توجه بکنید که گروه‌های تعزیه گردان خب گروه‌های مشخصی هستن که قبلا کسان که علاقمن به تعزیه خونی بودن به این گروه‌ها می‌پیوستن و همون شیوه‌های سنتی تربیت می‌شدن. حالا وقتی که دولتی شده، یعنی وزارت ارشاد اومده سرمایه‌گذاری کرده، یک گروه تعزیه خان درست کرده و اینجوری مدرسه الان درست کردن، یه عده‌ای پول می‌گیرن، تعزیه خان رسمی هستن، اصلا شغلشون شده تعزیه خانی، در حالی که در گذشته ما شغلی به نام تعزیه خانی نداشتیم. این کاری که دولت کرد در واقع تعزیه از حالت مردمیش در آورد، خب ضرر می‌زنه به ارتباط تعزیه با مردم. از طرف دیگه نسل‌های جوان خب طبیعتاً با دنیای اینترنت آشنا هستن، چشمشون باز هست به نمایش‌هایی که در دنیا اجرا میشه، به سینما، به فیلم و غیره، و یه مقدار جذابیتش تعزیه دست میده، به خصوص از نظر محتوایی که مسئله به اصطلاح شهادت که اصلی تعزیه هست، اما الان با برخی از معیارهای روز نمیخونه. اما از طرف دیگه خب نسل جوان ما به هر حال اینا هم براش جاذبه داره، برای که چیز سنتی است، چیز آیینی است، به خصوص طبقه متوسط شهرنشین که با آیین‌های مذهبی زیاد نزدیک نیست. ماه محرم یک زمانی میشه با آیین‌های مذهبی نزدیک بشه که بیشتر همون لایه‌های فقیر از روستا اومدن که هنوز تعزیه نگاه میکنن و طبقات متوسط شهرنشین به خصوص جوان‌ها کمتر به این سنت‌ها علاقه دارن، به خصوص اینکه در این سنت‌ها پیام‌های دولتی گنجانده شده و میگم از اون حالت خودجوشش بیرون اومد.
باز هم در مورد مسئله مربوط به ماه محرم و عاشورا، چه از لحاظ موسیقی و چه از لحاظ مسئله سیاسی مربوط به این روز، میشنوید در ادامه اگه همراه ما بمونید. اما الان میخوام براتون یک ترانه پخش کنیم از یک خواننده بسیار معروف ایرانی که این روزها فقط تو ایران هم طرفدار نداره، خارج از ایران هم هرچی کنسرت برگزار میکنه به شدت استقبال میشه. محسن نامجو که هم مینوازه هم میخونه هم ترانه هاش رو خودش رو میگه و چند سالی هست که البته دیگه در ایران زندگی نمیکنه. آخرین کار اون رو بشنویم، نامه.
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، انی رأیت دهرم من هجر القیامه، دارم من از فراقش در دید صد علامه، لیست دموع و عینی هازا لن العلامه، عاشق شو آن روزی کار جهان سرایه،
دستی نبود سودم من جرب المجرب حلت به ندامه گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم والله ما رعینا حبن بلا ملاما عاشق شو عروزی
محسن نامجو خواننده موسیقیدان و ترانه‌سرایی بود که چند سالی البته در آمریکا زندگی میکنه. این آخرین کاری بود که از محسن نامجو منتشر شده به اسم نامه. و دوباره یک گزارش بشنویم. آقای جولیان آسانج رو شاید یادتون باشه، کسی که با راه اندازی یک سایت شروع به افشاگری درباره مسائل پشت پرده سیاسی خیلی از کشورها کرد، کسی که تا مدت‌ها مطالب سایتش یعنی ویکی‌لیکس تیتر اول رسانه‌های جهان شد. آقای آسانج بعد از مدتی دستگیر شد، اما نه به دلیل چاپ و انتشار این نوع مطالب در اینترنت، بلکه به خاطر اتهاماتی که خودش هنوز هم نپذیرفته و رد کرده. اون الان در بریتانیا است اما باید به سوئد بازگردونده بشه. ماجرا اینه که بازگردوندن جولیان آسانج، بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، از بریتانیا به سوئد یک بار دیگه هم متوقف شده. بنیانگذار ویکی‌لیکس در سوئد به اتهام تجاوز به یک زن تحت تعقیب هست. یک دادگاه بریتانیا به آسانج اجازه داده که تجدید نظر در حکم صادر شده رو به عالی‌ترین مرجع حقوقی و قضایی این کشور ارجاع بده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
نام جولیان آسانج، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس، از آغاز اشتهار این سامانه اینترنتی با جنجال همراه بوده است. علاوه بر اتهاماتی که در مورد افشای اسرار دولت‌ها علیه وی مطرح شده، جولیان آسانج پرونده قضایی در سوئد دارد که به اتهام ادعای تجاوز مربوط می‌شود و به این منظور دولت سوئد خواستار استرداد وی از بریتانیا شده. ولی وکیل مدافع آقای آسانج اگرچه در مراحل نخست دادگاه بازنده بوده، ولی موفق شده که تاکنون از استرداد وی به سوئد جلوگیری کند. تازه ترین تحول در این زمینه به چالش کشیدن دادستان و پلیس بریتانیا و طرح این پرسش است که آیا این مقام ها در امر استرداد از قدرت حقوقی و قضایی برخوردارند یا نه. برای رسیدگی به این نکته باریک حقوقی، روز دوشنبه رئیس دادگاه رسیدگی کننده به این پرونده به آقای آسانژ اجازه داد تا این دادرسی را به دیوان عالی بریتانیا ارجاع دهد. وکیلان مدافع بنیانگذار وبسایت ویکیلیکس در بریتانیا و در سوئد از اینکه توانستند بار دیگر از استرداد وی به سوئد جلوگیری کنند بسیار خرسندند و میگویند این همان نکته باریکی است که برای روشن شدنش تلاش می‌کردند. آقای آسانژ متهم است که در دیدارهایی با دو زن در ماه اوت پارسال و به عبارتی مرداد ماه سال گذشته قصد تجاوز به آنها را داشته. در پی شکایت دو بانوی مدعی، دولت سوئد یک سال پیش خواستار دستگیری و استرداد او از کشورهای اروپایی شد. در اسفند ماه گذشته قاضی انگلیسی به استرداد آقای آسانژ رأی داد و تقاضای تجدید نظر او در 21 تیر ماه گذشته از سوی دو تن از قضات دادگاه بریتانیا رد شد. با این حال این متهم 40 ساله که شهرت جهانی یافته از تلاش باز نایستاد و اعلام کرد که پرونده علیه او با انگیزه های سیاسی تشکیل شده است. تعدادی از پشتیبانان جولیان آسانژ به هنگام اعلام رأی دادگاه در برابر کاخ دادگستری اجتماع کرده و شعار بزرگی را از دیوار آویخته بودند که بر روی آن نوشته شده بود آسانژ را آزاد کنید، منین را آزاد کنید. برادلی منینگ یک تحلیلگر جوان ارتش آمریکاست که به اتهام افشای اسناد محرمانه دولتی به ویکیلیکس همینک در زندان پادگان لیونورث در ایالت کانزاس زندانی است.
نادر صدیقی بودم. برگردیم به ایران در مورد موضوع روز و البته موسیقی روز بشنویم. علی ناظمی سلام میکنم بهت در روز سه‌شنبه، حالت چطوره؟
من خوبم آزاده، من بهت سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. امیدوارم روز خوبی هم داشته باشن.
به هر حال امروز روز تعطیل هست در ایران و روزی هست که به هر حال مربوط به یک عزاداری عظیم در ایران میشه. فکر میکنم به همین دلیل و در واقع از اول ماه محرم چندان آلبوم های خاصی منتشر نشده در زمینه موسیقی در ایران. تو چی فکر میکنی؟ آلبوم های مناسبتی البته فکر میکنم چند تا منتشر شد.
آزاده، آلبوم های حتی از موسیقی پاپ هم منتشر شده که میتونیم بعدها روزهای آتی راجبش صحبت کنیم، ولی طبق معمول آلبوم های مناسبتی هم منتشر شده. آلبومی که پیشتر همه منتظرش بودن آلبومی بود از امیرحسین مدرس به اسم آلبوم خورشید که نغمه های عاشورایی رو بازسازی میکرد، علیرضا صالحی نژاد تنظیم کنندشه. اما از همه جالبتر این که امین طارق بازیگر سینما و تلویزیون ایران تو این آلبوم حضور داره به عنوان کسی که دکلمه میکنه. البته خاچیک بابایان نوازنده ویولون هم که نوازنده برجسته تو این آلبوم حضور داره به عنوان نوازنده.
بنابراین کارهایی که توی این آلبوم هست اختصاص داره به روز عاشورا.
بله، همه اینها آلبوم مناسبتی عاشوراست و نغمه های عاشورایی سراسر ایرانه.
چه آلبوم های مناسبتی تولید شده؟
یک آلبومی هست جالب توجه، اسمش هست غزال حرم به صدای عین الله رضایی. اینها سعی کردن تو این آلبوم زمین خانی رو احیا کنن، نوعی نوه خونی فراموش شده ایرانیه که تو این آلبوم تلاش شده که به مردم معرفی شه. این نوه خونی به نظر میاد که کسی تو ایران به یاد نداره و به دست فراموشی سپرده شده بوده. و یک آلبوم دیگه هم هست به اسم آلبوم آواز صبر که یک سری از شبیه خانان و اساتید شبیه خانی ایران این آلبوم رو درآوردن.
وقتی که بحث عاشورا و محرم میاد، یکی از کارهای جاودان موسیقی ایران در مورد روز عاشورا به خصوص تو ذهن خیلی ها میاد، خیلی هم از صدا و سیما و تلویزیون ایران پخش شده. این کاری هست از حسین علیزاده.
بله، نینوا حتی هر بار پخش بشه تبدیل به یک اثر تکراری نمیشه. میدونم که مردم بارها تو این مناسبت ها این آهنگ رو شنیدن، اما فکر میکنم از تازگی اثر هیچ وقت کم نشه. جوری که ما محمد رضا شجریان از این قطعه تمجید میکنه اینه که میگه محتشم کاشانی صدها سالم باز هم شعر باز این چه شورش است رو میسرود به اندازه نمیتونست حزن و اندوه رو نمایانگر بشه که این آهنگ میتونه. این آهنگی که خیلی اون رو با ای ایران ساخته روح‌الله خالقی مقایسه میکنه و خود حسین علیزاده از سنین جوونیش مشغول فکر کردن روی این آهنگ بوده از سالهای 56 ولی اون رو در ابتدای دهه 60 بیرون داده وقتی 27 ساله بوده و 2 سال روی این آهنگ کار کرده.
ما بخش از این آهنگ رو پخش میکنیم، اما حسین علیزاده در اتریش در یک جشنواره شرکت کرده بود.
درسته، جشنواره‌ای که دیشب به پایان رسید، جشنواره به اسم هنارات، توش هنرمنده ایرانی شرکت کرد، از جمله حسین علیزاده به همراه مجید خلج همراه همیشگیش اجرا داشتن و به غیر از اون دیروز احمد رضا مرتضوی توی اتریش اجرا کرد، سازهای کوبه‌ای رو نواخت توی این جشنواره. هدفشون اینه که موسیقی شرقی رو معرفی کنن به مخاطبای غربی و اتفاقا هم با استقبال روبرو شد در اتریش.
چه برای این که در صبحانه با خبر امروز موسیقی رو پخش کنیم که به هر حال به حال و هوای امروز هم بخوره؟
ما راجع به نینوا صحبت کردیم که خیلی حزن‌آلوده و خیلی اثر بزرگیه، اما یک اثر دیگه حسین علیزاده داره به اسم سوگ. شاید مناسبتی برای عاشورا نباشه ولی اون رو تقدیمش کرده بود به کامران کلهر وقتی که درگذشته بود و به اندازه کافی حزن‌آلود و سوگناک هست.